چرا؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم طائفه دوم از روایات مورد استناد قرار گرفته برای اثبات اختصاص خمس به غنایم منقول، و اون هم روایات دال بر ملکیت مسلمین نسبت به اراضی مفتوح عن وطن است. استدلال به این روایات مورد اشکال واقع شد. ما این استدلال رو رد کردیم، اشکال کردیم و گفتیم این روایات دلالت بر ثبوت خمس در خصوص منقول از غنایم نمی کنه. این اشکال پاسخ داده شده. یه پاسخ رو مرحوم آقای خویی دادن که ما ذکر کردیم و جوابش رو هم دادیم. یه پاسخی رو هم مرحوم آقای صدر ذکر کردن که بررسی پاسخ ایشون باقی مونده. خوب دقت کنید، اصل اشکال این بود که روایات دال بر تعلق اراضی به مسلمین با عمومات ادله خمس مثل آیه و روایت ابی بصیر نسبتشون عموم خصوص این وجه، این اشکال دوم بود. و اگر نسبت عموم و خصوص من وجه باشه، دیگه هیچ کدام نمیتواند مقید دیگری باشه. مرحوم آقای صدر در پاسخ به این اشکال فرمود درسته که نسبت بین اینها عام و خاص من وجهه و در عام و خاص من وجه در مورد اجتماع بین دو دلیل تعارض پیش میاد، ولی مسئله این است که روایات دال بر تعلق اراضی به مسلمین دو قسمه. یه قسمش مثل صحیحه حلبی به دلالت لفظیه، دلالت بر این می کند که اراضی متعلق به همه مسلمینه. قسم دوم بالاطلاق و به مقدمات الحکمه چنین دلالتی داره. تعارض بین عموم ادله خمس مثل آیه خمس با قسم اول این روایات واقع میشه. و چون هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارن، در مورد اجتماع هر دو ساقط میشن، ازا تعارضا تساقط. آیه خمس میگه غنیمت چه منقول چه غیر منقول خمس داره، یعنی خمس رو در غیر منقولم ثابت میکنه. صحیحه حلبی چون میگه همه اراضی متعلقه به مسلمینه، در اون یک پنجم علیکم السلام مورد نظر هم کنه خمس را نفی کرده، پس در این یک پنجم با هم تعارض دارن، یک پنجم از منقول از غیر منقول. خب این وقتی با هم تعارض میکنن هر دو ساقط میشن. اینجا ببخشید، وقتی تعارض میکنن و هر دو ساقط میشن، برخلاف مرحوم آقای خویی که گفت رجوع به اصل عملی میشه، ایشون فرمود رجوع میشه به چی؟ به عام فوق. دیگه نوبت به اصل نمیرسه. عام فوق ما در اینجا اون روایات قسم دومه که اطلاق داره و به استناد اونها عرض به حضور شما نتیجه میگیریم که خمس فقط در منقول ثابته، در غیر منقول دیگه خمس ثابت نیست. قسم دوم روایات در واقع میگه اون یک پنجم هم مال مسلمینه، خمس دیگه منتفیست و این حاکم بر مثل آیه خمسه، حاکم بر روایت ابو بصیره. این محصل فرمایش ایشون بود. به نظر ما این کلام هم تمام نیست. ما دو تا اشکال به بیان مرحوم آقای صدر داریم، عنایت بفرمایید. اشکال اول این است که اصلا وجه تقسیم این دو تا این طائفه از روایات به دو قسم معلوم نیست. ایشون اومد گفت روایات این طائفه بر دو قسمه، بعد قسم دوم را از دائره معارضه با عموم ادله خمس خارج کرد، برد اون رو در جایگاه عام فوق نشوند که بعد از تساقط رجوع به اون عام فوق بشه. ما هرچی در این روایات دقت میکنیم، عرض به حضور شما ظاهرش این است که فرقی بین این روایات مشاهده نمیکنیم. این که یک قسم بل اطلاق دلالت میکنه بر تعلق اراضی به مسلمین، یک قسم به دلالت لفظی دلالت میکنه، واقعش اینه که هیچ مایزی بین این روایات وجود نداره. پس اصل این تقسیم به نظر ما اصلا صحیح نیست. بر فرض که این تقسیم هم صحیح باشه، سوال این است که چرا این قسم دوم از دایره معارضه خارج شده و چرا به عنوان عام فوقانی قرار داده شده. واقعا وجه این ادعا معلوم نیست. به چه مناسبت این قسم دوم بر فرض بپذیریم نحوه دلالتش متفاوته، در جایگاه عام فوقانی قرار داده بشه؟ چه رجحانی و مزیتی نسبت به عموم آیه خمس داره؟ ایشون فقط فرموده مثلا به حسب قواعد عرفی این مقدمه بر اوست. وجه تقدیم این قسم دوم مثل صحیحه بزنتی بر مثلا روایت ابی بصیر چیه؟ که ما بگیم این عام فوقه و به حسب قواعد عرفی مقدم و حاکم بر عموم دلیل خمسه. این مطالبی است که بیشتر به ادعا شبیه تا دلیل. این اشکال اول که واقعش وجه این تقسیم، وجه اخراج قسم دوم از معارضه، وجه قرار دادن قسم دوم از طائفه دوم روایات در جای عام فوقانی و تقدیمش بر عموم آیه خمس، اینا هیچ کدام معلوم نیست. این اولا. ثانیا، همطور که ما سابقا هم اشاره کردیم، سلمنا این تقسیم درست باشه و سلمنا قسم دوم کلام الفوقانی باشد که بعد از تساقط به اون رجوع بشه. خب ببینیم این قسم دوم روایات که به عنوان عام فوقانی قرار داده شده، آیا دلالت بر نفی خمس از این اراضی میکنه یا نه؟ واقعش این است که همونطور که گفتیم اصلا این روایات در مقام بیان از این جهت نیست. یعنی این روایات وارد شده برای بیان این جهت که این اراضی ملک همه مسلمینه، نه ملک مقاتلین به خصوص هم و نه ملک کسانی که بر روی این اراضی و زمین ها کار میکنن. به عبارت دیگر، اون چه از این روایات استفاده می شود این است که امر این اراضی به ید الولی است، همین و لا غیر. پس اساسا این روایات دلالت بر عدم خمس در این اراضی نمی کنه تا چنانچه به عنوان عام مطلق قرار داده شود نتیجه عدم خمس در این اراضی باشد. لذا به نظر ما پاسخ مرحوم آقای صدر هم اینجا تمام نیست. خب فتحصل من ذلک کله، در بین روایات تا اینجا نه طایفه اول دلالت بر عدم خمس در اراضی داشت و نه طایفه دوم. هیچ کدام نمیتواند اثبات کند که غنایم غیر منقول یعنی اراضی و امثال اونها خمس ندارند. اصلا بحث ما در ادله قائلین به اشتراط، یادتون هست که اونایی که میگن خمس فقط به غنایم جنگی منقول تعلق میگیره، دلیل اولشون آیه بود رد کردیم، دلیل دومشون روایاته، گفتیم روایات خودش چند طایفه است. طایفه اولا کدام بود یادتونه؟ چی؟ طایفه اولا چی بود؟ مادل، بله؟ یکیش بود اون محصله، احسن، مادل علا تقسیم القنائم بین المقاتلین بعد اخراج الخمس. استدلال به اون روایات و اشکالات خودمون رو به این استدلال گفتیم، لذا طائفه اولا نتوانست اثبات کند که خمس فقط مربوط به غنایم جنگی منقوله. طائفه دوم هم روایاتی است که دلالت میکنه بر این که اراضی متعلق به همه مسلمینه. خب به نوعی از این روایات خواستن استفاده کنن، پس اراضی خمس نداره. اشکالاتمون رو هم به این روایات و این طائفه به همراه پاسخ بعضی از بزرگان و سپس نقد این پاسخ ها همه را گفتیم. نتیجه چی شد آقا؟ این که طائفه دوم هم نمیتواند اثبات کنه اختصاص خمس را به غنایم منقول. بله. حالا ما هنوز تموم نکردیم. نه اون اصلا، من بعدم عرض کردم حقش اینه که اون جزء اون طائفه اصلا نیست. روایت جمیل عرض به حضور شما، اصلا بحث تقسیم مقاتلین رو بین تقسیم غنیمت بین المقاتلین توش نبود، اون اصلا متفاوت. آره یورد ربو سهام، ولی این نبود که به اصطلاح، نه بحث اخراج خمس رو نداشت دیگه، توجه دارید؟ اون بحث اونو یه روایت به عنوان یه دلیل مستقل باید ذکر بکنیم. تو اون طائفه اول، طائفه اول عنوانش چی بود؟ مادل علا تقسیم القنائم بین المقاتلین بعد اخراج الخمس، یعنی محوریت مشترک تو همه اون روایاتی که در ابتدا خوندیم همه اینه که بعد اخراج الخمس باید غنیمت تقسیم بشه. بعد گفتیم خب این معلومه مال منقوله، غیر منقولو که نمیتونن اونجا تقسیم کنن که اختصاص به منقول. اما اون روایت اصلا یک داستان جدایی داره که آره اونو باید جداگانه اصلا ذکر بکنیم و بررسی کنیم. طائفه سوم از روایات، روایاتی است که دلالت میکند بر حصر خمس در غنایم. خوب دقت کنید، مهم در این نحوه به اصطلاح بیان ها اینه که چگونه ما به این روایات استدلال بکنیم بر مدعا. یعنی تقریب استدلال خیلی مهمه. این روایت رو دیدید بارها ما ذکر کردیم در بیان اصل وجوب خمس، در اینکه خمس فقط مربوط به غنایم جنگی نیست، بارها این روایات ذکر شده در هر موضعی از یک جهت و زاویه. خب الان یه تعدادی روایات هستن که دلالت میکنن بر اینکه خمس فقط در غنایم ثابته. حالا این چه ربطی داره به اینکه خمس در منقولات، در غیر منقولات، در اراضی خمس نیست، چگونه میشه این ازش استفاده کرد؟ روایاتشو بخونیم بعد تقریب استدلال به این روایات رو بیان میکنیم. دو تا روایت در این طائفه بیشتر نیست. صحیح، یکیش صحیحه عبدالله ابن سنان است. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لیس الخمس الا فی الغنائم خاصتن، حصر کرده خمس را در خصوص غنیمت. این در من لا یحضر، در کتاب من لا یحضر الفقیه جلد 2 صفحه 21 حدیث 74، تهذیب جلد 4 صفحه 124 حدیث 359، استبصار جلد 2 صفحه 56 حدیث 184 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 485 باب 2 از ابواب و مایجب و فیه الخمس حدیث 1 وارد شده. نظیر این در عرض به حضور شما تفسیر عیاشی هم وارد شده است که یعنی روایت دوم میشه در واقع، از سماعه فی تفسیر العیاشی عن سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام و ابی الحسن، بله، و عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام، امام صادق و امام کاظم علیهم السلام، از هر دو نقل کرده، یعنی از یکیشون، چون میگه قال سألت احدهما، حالا معلوم نیست که کدام، از یکی از این دو امام من سوال کردم عن الخمس، فقال علیه السلام لیس الخمس الا فی الغنائم. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 62 حدیث 54 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 491 باب 3 از ابواب و مایجب و فیه الخمس حدیث 15. خب معنای این روایات به حسب ظاهر حصر خمس در غنایمه. حالا استدلال به این روایات چگونه است؟ یعنی حالا این روایت چگونه اثبات میکنه که خمس فقط مربوط به غنایم منقوله، در اراضی دیگه خمس نیست؟ این چگونه از این روایات استفاده میشه؟ خوب دقت کنید. تقریب استدلال به این روایات متوقف بر دو مقدمه است، یعنی با ضمیمه این دو مطلب استفاده می شود اختصاص خمس به غنایم منقول. مقدمه اول این که حصر در این روایات حصر اضافی است نه حقیقی، اینو ما قبلا هم گفتیم. در مورد این روایات به طور کلی نمیدونم یادتون هست یا نه، دو احتمال هست. یکی این که ما غنایم را در اینجا به معنای مطلق فوائد بگیریم، لیس الخمس الا فی الغنایم، یعنی لیس الخمس الا فی المنافع فی الفوائد. خب این یه معناست، مشکلی با سایر روایات هم نخواهد داشت، که خب اگر روایات دیگه در مطلق منافع در کنز، قوس، عرض به حضور شما ارباح مکاسب خمس را ثابت کرده، اینجا میگه در غنایم، غنایمم که به معنای ها مطلق فایده است، لذا این روایات با هم مشکلی ندارند. احتمال دوم این بود که منظور از این غنایم اینجا خصوص غنایم جنگی باشه. خب اگر منظور غنایم جنگی باشه، او وقت ما باید این روایت رو یه جوری توجیه بکنیم. قبلا گفتیم، خاطرتون هست آقا؟ آره؟ الان اصلا گوش میکردی؟ الان به من نگاه میکردی؟ چون سوال منو با تأخیر جواب دادی. روایت رو باید توجیه کنیم. چرا؟ چون از یک طرف روایاتی داریم که خمس رو در چند چیز ثابت کرده، معدن و کنز و قوس و عرض به حضور شما، ولی این روایت داره خمس را فقط در غنیمت جنگی ثابت میکنه، اونم با لیس الا که یفید الحصر، یعنی در غیر غنیمت جنگی خمس نیست. اگر غنایم را در این روایات به معنای غنایم جنگی بگیریم، چاره ای نداریم جز توجیه این روایات و جمع این روایات با روایات دیگری که خمس را در امور دیگر هم ثابت میکنه. خب یکی از راه‌هایی که برای توجیه این روایت گفته شد این بود که اصلا حصر در اینجا حصر اضافی است نه حصر حقیقی. اگر ما حصر رو اینجا حصر اضافی بدانیم، مشکلش با اون روایاتی که خمس را در امور دیگر ثابت میکنه حل میشه. حصر اضافی یعنی چی؟ یعنی این بالاضافت الى امر خاص محصور شده در غنایم. حالا این که به اضافه به چه چیزی حصر شده، خود این حصر اضافی دو سه تا احتمال درش وجود داشت و داره که ما قبلا اشاره کردیم. اون که الان شاهد ماست و محل بحث ماست یه احتمال اینجا که بگیم لیس الخمس الا فی الغنایم خاصتا حصر کرده خمس را در غنایم، بلی این حصر اضافی است، یعنی بالاضافه الى ما یؤخذ من الکفار. دقت فرمودید؟ طبق این احتمال معنای روایت این میشه که ما یؤخذ من الکفار لا تخمس الا القنائم. چون اموالی که از کفار میگیره انسان خیلی چیزا میتونه باشه، به سرقه، بلغیله، نمیدونم به ربا، یا اراضی بگیره، یکیش هم چیه؟ غنایم منقوله. خب وقتی این روایات میگوید لیس الخمس الا فی الغنایم خاصتن، اگر ما حصر را اضافی بدانیم، اون هم بالاضافه الى ما یؤخذ من الکفار، معنای این روایات این میشود که طبق این روایت لازم نیست از هر آنچه که انسان از کفار میگیرد خمس بده. خمس فقط به اون چیزهایی که از کفار میگیرد که در جنگ به دست آمده متعلق میشه، اون چیزهایی که میگیره. خب اون چیزهایی که میگیرد معلومه غنایمه منقوله. بله، اون چه که یؤخذ من الکفار در غنایم جنگی و باید بین مقاتلین تقسیم بشود چیه؟ این ها غنایم منقوله. این در موقع، این در واقع عرض به حضور شما به یه معنا میشه این غنایم متعلق خمسن و حصر گفت به تعبیر بعضی ها بالاضافت الالفی اول انفاله، چون بعضی از اراضی رو به عنوان فی از کفار میگیرن. اگر یه زمینی رو کفار از کفار بدون خونریزی به دست بیاد این فیه، مالی که بدون خونریزی به دست بیاد، بدون جنگ به دست بیاد، بدون قتال اخذ بشه، این چیه؟ فیه. پس لیس الخمس الا فی الغنایم خاصتن، یعنی ما یؤخذ من الکفار خمسش واجب است، اونم منحصر میشه در غنایم منقول. خوب دقت کنید، این مقدمه اول. پس ببینید نتیجه مقدمه اول چی شد؟ این که حصر در این روایات حصر اضافی است نه حقیقی، و در این روایات نظر به اون چیزهایی است که از کفار به مسلمین میرسد در مقابل فی و انفال. مقدمه دوم که قبلا هم اشاره شده این است که اصلا منظور از غنیمت اون چیزی است که تعود و الال قانم. اگه خاطرتون باشه در استدلال مرحوم آقای بروجردی این نکته بیان شده بود که اصلا ماده غنیمت در آیه خمس معناش اینه، وقتی میگه اذا غنمتم یعنی اذا اخذتم شیئا که یعود الیکم. خب غنائم یعنی اون چیزهایی که فایدهش و منفعتش به مقاتلین و جنگجویان میرسه و این فقط مربوط به غنایم منقوله، چون اراضی فایده و منفعتش به مقاتلین نمیرسه. هر دو مقدمه رو قبلا گفتیم. حالا از ذمیمه این دو مقدمه در این روایات این نتیجه رو میگیرن، یکی این که حصر در اینجا حصر اضافی است، دوم این که اصلا معنای غنیمت لا ینطبق الا علی المنقول من الغنائم. خمس فقط در مورد غنیمت، یعنی اون چه که از کفار اخذ میشه، و از طرفی غنیمت هم فقط بر اون چیزهایی که فایدش به غانمین میرسد صدق میکنه. نتیجه ذمیمه این دو مقدمه اینه که اراضی خراجیه خمس ندارد. چرا؟ چون لیست به غنیمتن، فایدش به غانمین نمیرسه. دقت فرمودی؟ و از طرفی خمس هم منحصر شده در غنایم منقول، حداقل در بین ما یؤخذ من الکفار. پس اراضی خمس ندارد، دلالت این روایاتو داریم میگیم، لیس الخمس فی الغنائم، لیس الخمس الا فی الغنائم، دلالت میکنه بر این که فقط غنائم منقول متعلق خمسه، در اراضی خمس نیست. چون اولا، یعنی این دو مطلب با هم ذمیمه میشه، چون حصر در این آیه اولا حصر اضافی است. حصر اضافی یعنی این که خمس را در مقابل فی و انفال فقط در غنایم جنگی ثابت کرده، در اونچه که به دست مقاتلین میفته. و ثانیاً، حالا شاید مقدمه اول مثلا بر خصوص منقول هم دلالت نکنه، اصل ما یؤخذ من الکفار بالقتال، و مقدمه دوم هم که میگه خمس در اون غنایمی است که فایدهش به مقاتلین برسه و این لا یستقو علل اراضی، نتیجه این که قمص فقط در قنایم منقول ثابته و شامل اراضی نمیشه. این استدلال هم به نظر ما مخدوشه. دو سه تا اشکال ما به استدلال به این روایات داریم که این رو هم فردا انشالله عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.